أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعذوب والأصغار ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. اطلاق این آیه و اضافه القرآن فاستمع له و انصتوا شامل حال نماز و غیر نماز می شود عموما و شامل حال نماز جماعت و فرادا می شود از یک سو و شامل حال امام و منفرد می شود از سوی دیگر. اگر این الف لام در اضافه القرآن فاستمع له و انصتوا برای عهد باشد که با توجه به شأن نزول هست، شأن نزول این است که وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عنوان امام جماعت مشغول نماز بود و مأمومین به او اطلاع کرده بودند، برخی ها در حال استماع کلام امام قرآن قرائت می کردند یا احیانا سخن می گفتند، بهش دیگر می گفتند رکعت چندم است و مانند. در این چنین فضایی اگر آیه نازل شده باشد که این الفلام الفلام عهد باشه، این امر فستم او لهو و انستو میتواند محمولی بر وجوب بشود، برای اینکه خطاب به مأمومین هست نه مطلقا، در خصوص نماز جماعت هست و به خصوص مأمومین نه عام از امام مأموم، و در نماز جهری است. اگر نماز جماعت باشه و جهری باشه و خطاب به مأموم باشد، خب وظیفه او وجوب سکوت است، چه فتوا هم بر آن است و صحیح زراره هم این رو تأیید میکنه که مأموم، حتی برخی گفتن برو همهمه امام را بشنود، لازم است خود قرائت امام را بشنود. مأموم در نماز جهریه وقتی صدای امام را میشنود، قرائت امام را میشنود، سکوت و استماع برو باشد. و اگر عهد نباشد، مطلق باشد کما هو الحال، این امر بر مطلق رجحان هم می شود که مصداقهای واجب را به مصداقهای مستحب همه را زیر مجموعه رجحان مطلق بگیرد، یعنی استماع انسان راجح است، خواه به نحو وجوب باشد چیزی که در نماز جهریه در صورت استماع قرائت امام شاید به صورت مستحب باشد، مثل این که در غیر حال نماز. این مطلب اول. مطلب دوم است که حدیثی نه به عنوان شأن نزول، بلکه به عنوان تطبیق و جری آیه از معاویه ابن وهب نقل شده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه مشغول نماز صبح بودند که خب نماز جهری است. در اثناء قرائت اون ابن کوام این آیه را قرائت کرد: لقد اوحی الیک غیر الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. اینجور تفکر خوارجی داشت و معاذ الله قصد سوء داشت، وجود مبارک هست امیر این مطلب را خطاب کرد و چون تو نماز نمیتوانست حرف بزند این آیه را قرائت کرد. لقد اوحی الیک، یعنی خدا پیغمبر فرماید، لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. طبق روایتی که معاویه ابن وهب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه که مشغول خوندن نماز صبح بودن که نماز جهری است، وقتی شنیدن که ابن کوام در اثناء قرائت ایشون این آیه را شروع کرد به خوندن، ساکت شدند. وقتی ابن کوام آیهش تمام شد، وجود مبارک استنی شروع کردن به قرائت رو ادامه دادن. دوباره ابن کوام برگشت و همون آیه را تکرار کرد. وجود مبارک استنی سلام الله علیه دوباره ساکت شده. بار دیگر ابن کوام وقتی که ساکت شد، حضرت شروع کرد به ادامه قرائت. بار سوم ابن کوام شروع کرد به تکرار این آیه. وجود مبارک استنی ساکت شدن. اونگاه این کلمه را قرائت کردن: لا یستخفنک الذین لا یوقنون. صابر باش، اونایی که یقینی به معارف الهی ندارن را خفیف و تهی مغز تلقی نکنند. خب این حدیث نشانه آن است که سکوت و استماع انسان اختصاصی به مأموم ندارد،
بلکه امام هم محکوم به حکم است. اگر مأمومی شروع کرد به قرائت قرآن، بر امام لازم است که ساکت بشود. این استدلال از چند جهت مخدوش است. اولا فعل وجود مبارک است امیر سلام الله علیه بیش از جواز یا رجحان مفادی ندارد، چون فعل که دلیل بر وجود نیست. در بعضی از موارد فقط دلالت بر اصل جواز دارد، در موارد دیگر حداکثر دلالت بر رجحان. فعل دلیل بر وجود نیست چون لسان ندارد. این پاسخ و نظم فعلا به شرح زن یه فعلی از هست امیر سلام الله علیه اتفاق افتاد. وجود بارک امام صادق سلام الله علیه هم این فعل را نقل کرده است. از نقل این فعل هم وجود بر نمی آید.
ثانیا
طبق حدیث معاویه بن وهب وجود بارک امام صادق فرمود که امیر المؤمنین سلام الله علیه ساقط شد تعظیما للقرآن. همین تعبیر به تعبیر ارشاد به رجحان استحباب است، یعنی برای بزرگ داشت قرآن ساکت شده است، نه که حکم تعبدی و وجوب محض باشد. ثالثا بین روایت معاویه بن وهب و صحیح زراره با جمع کرد. در صحیح زراره چنین آمده است که اگر مربوط به نماز جماعت باشد، به نماز جهری باشد، به امام مشغول قرائت قرآن باشد، سکوت و استماع بر مأموم واجب است، و اگر چنینچه مربوط به نماز جماعت نباشد، در غیر نماز جماعت باشد، سکوت واجب نیست. خب اون روایت شاهد جمع است، مفصل است و میتواند کاملا این گونه روایات را توجیه و تبیین کند. و سرانجام پاسخ چهارم که شاید مستند به همین ادله و جمع‌های روایی باشد، همون اجماع یا خلاف است که مرحوم شیخ طوسی و دیگران ادعا کردند که استماع به انصات وجوبش مطلق نیست، به نحو ایجاب کلی نیست، فی الجمله است نه به جمله. پس در غیر حال صلات این چیزی نیست که بر هر کسی که قرائت قرآن شنیده است واجب باشد. مطلب دیگر آن است که
این جواز یا استحباب برای کسی که مشغول نماز هست، خواه امام جماعت باشد خواه منفرد، بالاخره جواز سکوت هست یا استحباب سکوت هست. اگر امام مشغول نماز است صدای قرآن بشنید، مستحب است که ساکت باشد یا جایز است، میتواند سکوت کند. و همچنین منفرد، کسی که نماز فرادا میخوند و مشغول قرائت نماز است، اگر صدای قرائت قرآن را از دیگری شنید، میتواند ساکت باشد یا رجحان دارد ساکت باشد. اما چون سکوت در نماز فرادا یا جماعت یه حد مشخصی دارد و اگر سکوت طولانی بشود مزیل موالات است و زوال موالات باعث بسلان نماز است، پس این حق ندارد که سکوتش طولانی باشد. سکوت طولانی باعث خروج از هیئت نماز گذار است. ولی برخلاف کسی که در مجلس نشسته است، او اگر بخواهد بین عمل مستحب عمل کند، هیچ محذوری ندارد. این نیم ساعت یا یک ساعت دارد قرآن گوش میدهد. پس اگر رجحانی هست، استحبابی هست به مانند آن، در حال نماز محدود است به جایی که موالات را از بین نبره، در غیر نماز مطلق است. اینا فروعی است که مربوط به آیه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا است، بحث‌های فقهیش. حالا این ضرورت به شرط المحمول شد دیگه. امر لو خالیه و طبعا ظاهر در وجوب است. این که هنگر استحباب می شود به دلیل خارج است. دلیل خارج هم بیا روایت است یا اجماع. حالا اگر کسی بگوید شما کار به اجماع نداشته باشید، کار به روایت نداشته باشید، یعنی ضرورت به شرط المحمول، یعنی مطلق به شرط عدم مقید به اطلاقش عمل می شه. هر ظاهر این طور است. امر ظهور اولیش در وجوب است، به شرط اینکه شما از دلیل خارج استفاده نکنید، این امر لو خلیه و طبعت بر وجوه حمل میشه البته. اما اینکه نمیشه انسان با قطع نظر از روایت آیه را معنا کرد که. مطلب دیگر که مربوط به فقه اکبر است این است که اونچه که از قرآن برمی آید، انسان یه چشم ظاهری دارد، یه گوش ظاهری دارد و اعضا و جواهر ظاهری دارد، و همچنین در فضای درون او هم یه چشم گوشی هست. برابر اون چه در سوره مبارکه حج آمده است که انها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، در درون آدم یه چشمی هست، گوشی هست مانند آن که کفار و منافقین این را ندارند، صم بکم عمی فهم لا یرجعون لا یعقلون و مانند آن، مؤمنین دارای این ابصار و این آذان و این اعیانند. اگر در درون مؤمن گوشی هست و چشمی هست به مانند آن چه که در درون او هم هست، قهرن برای حفظ موازات اگر کسی در نشعه ظاهر ساکت شد گوش ظاهری او میشنود و اگر در نشعه درون ساکت شد دیگه حرف نزد. این خاطرات، این حدیث نفس، اینا کارهای زبان درون است، زبان دله. دل اگر مطهر باشد حرفا خوب میزنه، اگر نباشه خاطرات بد القا میکنه. فرمود شما این زبان دل را ساکت بکنید، بذارید گوش دل بشنود. خب پس اگر نشأه ظاهر است، انسان گوش ظاهر را حفظ بکنه، زبان ظاهر را حفظ بکنه، گوش ظاهر میشنود، کم کم راه برای مجاری ادراک درونی باز میشه، البته حد علم حصولی. اگر جلوی خاطرات نفسانی رو بگیرد، این حدیث نفس رو کنترل بکند و هیچ حرفی نزند، هیچ حرفی نزند یعنی مواظب باشد چیزی رو به جا تصور نکند. البته کار بسیار سخت است که آدم مواظب باشد که چیزی در ذهن او نیاید، این کار بسیار سخت است. اگر کسی موفق شد در درون خود ساکت بود، حرف نزد، اونگاه گوش درون حرفای خوب را میشنود و چشم درون چیزهای خوب را میبیند. عمده این است که اگر کسی واقع ساکت باشد از درون خیلی چیزها را میشنود. فستم اولهو و انسید. از اینجا به بعد دیگه فضای درون زمینه پاک خواهد بود، چون هیچ خاطری در دل رسوخ نمی کند، فقط وحی الهی اونجا جلوه‌گری است، چون کلام الله را میشنود. وقتی کلام الله را شنید، سرزمین دل ملک قرآن کریم می شود، مالک مطلق او خواهد بود و زمین هم ملک مطلق او می شود، چون هیچ گویندهی در اونجا نیست مگر وحی الهی به کلام خدا یعنی قرآن اونجا تعیین انداز است. از این به بعد دیگه مصداق و اشرقت الارض به نور ربها خواهد بود، گاهی زمین به نور رب الارض روشن می شود، گاهی زمینه به نور رب الارض روشن می شود، اونگاه دل انسانهای مؤمن ظرف نورانیت اله خواهد بود. برای اینکه اگر دلی فقط دارد کلام خدا رو می شنود و چون کلام خدا از اثرت طاهرین علیه السلام جدا نیست، این در حقیقت دارد ثقلین را یعنی قرآن اثرت را می شنود، با چنین قلبی می شود روشن و مصداقی می شود برای به اشرقت الارض به نور ربه. خب وقتی چنین شد، اونگاه وذکر ربک فی نفسک که آیه بعد است معنای بازتر و روشنتری پیدا میکند، اینکه زمینه را آیه قبل فراهم کرده است. چون زمینه را آیه قبل فراهم کرده است، باید وذکر ربک فی نفسک خوب معنا پیدا میکند. در همین سوره مبارکه اعراف بحثای قبلی اخذ میثاق در عالم ذریه بود که به از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علا انفسهم الست و ربکم قالوا بلا. در اونجا عنصر محوری میثاق دو چیز بود، یکی ربوبیت ذات اقدس اله بود، یکی عبودیت بنده. همین دو مطلب در این بخش پایانی سوره مبارکه اعراف هم آمده، وذکر ربک یعنی به یاد ربوبیت او باش. خب خودت در چه حال باش؟ در حال تضرع و خیفه. تضرع و خیفه لازمی عبودیت دیگه، یعنی خودت در حال عبودیت باش، او در حال ربوبیت باشد، در چنین حالی به یاد حق باش، یعنی عبد به ما انه عبد به یاد رب به ما انه رب است، تا این میثاق را در خاطرها احیا کند. و اگر اون میثاق را در خاطرها احیا کرد، اونگاه اگر خوب گوش بدید زمزمه بلا را هم اکنون هم میشنوید. این که بعضی اهل معرفت میگن هنوز اون زمزمه بلا تو گوش من هست مثل این که دارم میشنوم، همینه. ولی این که اون آیه به ما فرمود بیار یه صحنه باش، معلوم میشه یاداوریست دیگه، یعنی قابل یاد آوردن هست، یعنی آدم اگه فکر بکنه بیادش میاد. خب چیجور بیادش میاد؟ برید در اینجا هم غیر از اون دو مطلب چیزی دیگر نفرمود. فرمود ربوبیت خدا را با تضرع و خیفه بیاد بیاور، یعنی المتضرع الخائف یذکر الرب، یعنی العبد یذکر الرب، یعنی چیزی جز ربوبیت خدا و عبودیت بنده نیست. اگر این حال بود کم کم انسان به یادش می آید که وقتی گفته است بلا و الان هم بگد بلا و دائما در حال بلا گفتن است، برای اینکه اول بالغدو و الاصال است بعد دائما خواهد بود. صبح انسان فراغت بیشتری دارد یا طلیعه شب فراغت پیدا شد و تنها شد، متضرعاً و خائفاً به یاد ذات اقدس اله است. اگر متضرعاً و خائفاً به یاد ذات اقدس اله بود، این در حقیقت دارد بلا میگوید. وذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفتاً. خب یک متضرع خائف اگر به یاد رب باشد، قهرن الستو و ربکم را میشنود، بلای خود را هم میشنود، باید میشه راحت. از اینجا وارد بخش بعدی می شود. اما اینا کسانی هستند که حالا ترقی کردن اما بندگی رو دیگه فراموش نمی کنن. بعضی هستن که به مختصری که پر و بال گرفتن وظیفه یادشون میره. حالا فرق نمی کنن. لازم نیست که کسی یه قدید بالا بره خدا نکرده نماز روزه نخونه و نگیره، که نه، اون وظیفه تضرع و خیفه یادش میره. حالا یا مقام علمی پیدا کرده، یا مقام مال پیدا کرده، یا مقام جاه پیدا کرده، اون خضوع و تضرع یادش میره، اون سرمایه اصلی یادش میره. این یک کمی اهل تضرع و خیفه هست، گاهی بیاد هست، اما دیگه اون مواقع حساس دیگه یادش نیست. این جمع کرده بین ذکر ربوبیه و ذکر عبودیه، اما جمع مکسر. بعضی ها که معذرالله اصلا یادشون میره، خب هیچ، این دل انسان لیست قاهم را هستقنه، او دیگه از بحث بیرون است. اما اونایی که نه، گاهی به یاد خدا هستند ولی اونطوری که بالقدوم و بالآثار باید متذکر باشن نیستن، اینا جمع کردن بین اعتقاد به ربوبیت حق و عبودیت خودشون، اما جمع مکسر، نه جمع سالم. اونا که جمع سالم کردن هم به مقام انداللهی رسیدن، هم تضرع و خیفه خود را حفظ کردن، اونا را در بخش پایان ذکر میکنند. فقط انداللزین این نرم بکر، اگر مقام اندیت اینجا کامل باشد، این هرگز لایسته که رونن عبادتی. اما اگر کسی یه قدر جلوتر بره خودش فراموش بکنه، این دیگه همونجا سقوط میکنه. از کسانی که به مقام اندیت رسیدن، وقتی اندیتشون کامل خواهد بود که این سه فضیلت داشته باشن، لایسته که رونن عبادتی باشن و یوسف به هنه او باشن و لهو یسجدون باشن. در بحث‌های قبل داشته به این که این و لهو یسجدون، تقدیم این لهو مفید هست راست دیگه، یعنی فقط برای خدا سجده میکنن. اومد این با اون جریان فسجد الملائکه و کلهم اجمعون و مانند اون آیا هماهنگ است یا نه؟ در پایان بحثی که از روزها اشاره شد به این که این با او هماهنگ است، حالا نحوه هماهنگی رو برخی ها اینچنین گفتن، گفتن به این که اونهایی که برای آدم سلام الله علیه سجده کردن، اونها ملائکه الارض بودن، نه حاملان عرش و ملائکه که این در بند. لذا منافات ندارد بین این آیه با اون آیه که تسجدو لآدم یا فسجد الملائکت کلهم اجمعون و مانند اون، زیرا اونایی که برای آدم سجده کردن ملائکت الارض بودن، دیگه اندرب نبودن. اونایی که ملائکت الرحمنند و اندربن، اونا مأمور به سجده نبودن. این جمع خیلی تام نیست، برای اینکه با اون جمع محلا و الفلام و با دود تأکید هماهنگ نیست. فسجد الملائکتو کلهم اجمعون. جمع دیگر این است که در ملائکه تصرف نکنیم، در سجده تصرف بکنیم، که ظاهرش این است که اینها برای آدم سجده نکردن که به سوی آدم سجده کردن، و در حقیقت آدم قبله بود، نه آدم معبود اینها باشد. اینها به دستور خدا به طرف آدم سجده کردن، یا برفرضم سجده به معنی تکریم باشد، اینها به دستور خدا آدم گرامی داشتن. اگر از قلال الملائکت سجدون لآدم، این لام به معنی اله نباشد، اله آدم نباشد، لام معنی خودش داشته باشد، یعنی برای او سجده کنید، او رو تعظیم کنید، تعظیمن لآدم، تکریمن لآدم، اما تعبدن لآدم نیست. سجده که عبادت ذاتی او نیست، سجده یک نحو تکریم است، این نحو خضوع است. می شود به دستور خدا برای غیر خدا انجام بگیرد. اون چه که منحصرا مارزات اقدس اله هست تعبد است، نه سجود. سجود خضوع کاملی است، تکریم کاملی است. اگر خود ذات اقدس اله دستور داد که این کرامت را برای آدم انجام بدید و حفظ بکنید، محضور عقلی که ندارد که. خب اگر محضور عقلی ندارد، دلیلی بر خلاف نیست، آیه بر ظاهرش هم بشود مانعی ندارد. اما اینجاش میاد و لهو یسجدون، یعنی در محور تعبد، به دلیل اینکه در جمله قبل همون لا یستکبرون عبادتهی، پس معلوم شد سجده برای ذات اقدس اله سجده متعبدانه است، نه تنها برای تکریم و تعظیم و مانند آن. اون خضوع بود، اون اصلا از سنخ عبادت و اینها نبود. اون رو چون رفت خر و لهو سجدا، به این سبب بود، یعنی به خاک افتادن، یعنی از باب تکریم عادی بود، نه اینکه به دستور ذات اقدس اله بود یا مثلا امر عبادی و فقهی متوجه اونها شده باشد، از این سنخ نبود. حالا اگه مطلب تازهی درباره این آیات نمونده، یه جمع‌بندی نهایی درباره سوره مبارکه اعراف میشه انشاءالله. الحمدلله.